شنوندگان عزیز، ما همچنان در منطقه 18 شهرک ولیعصر هستیم با یک گروه جهادی پزشکی که همه دور هم جمع شدن در این مدرسه و امروز قراره که اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنن. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای حقیقی، مسئول اجرایی این گروه جهادی. آقای حقیقی سلامی دوباره دارم خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب از بقیه قسمت ها برامون بگین. دندان پزشکی رو پشت سر گذاشتیم که خیلی قسمت شلوغی بود، یعنی از لابلای جمعیت تقریبا رد شدیم و حالا اینجا نوشته چشم پزشکی، درسته؟
بله بله. خب حوزه بعدی بحث چشم پزشکی هستش که اون رو هم خودتون میدونید الان هزینه های عینک و ارزم حضورتون این بحث هم یه مقداری سنگین هست. این رو هم ما با خیرگرین سلامت هماهنگ کردیم، بیمارانی که نیاز به عینک دارن رو هم به شکل محدود میتونیم پذیرش بکنیم و الحمدلله از این حوزه هم این مشکلات رو در حد و نیاز خودمون من دارم عرض میکنم. این باید یک عزم ملی باشه در این خصوص، مخصوصا توی جامعه که الان نیازمندان ما واقعا یک جامعه هستن که مخصوصا توی این مناطق پایین نیاز دارن که حتما کمک بشن.
فکر کنم که پزشک زنان یا ماما هم حضور دارن، درسته؟ چون عده‌ای از خانم ها هم اینجا نشستن.
بله. قسمت بعدی حالا چون یه مقداری محدودیت هم توی ما این مدرسه داریم و خیلی نمیشه کارها رو خیلی تخصصی انجام داد، در حد همون ویزیت این عزیزان هم دارن انجام وظیفه میکنن.
بله بسیار عالی. آقای حقیقی هزینه ها رو گفتید که خیرین تقبل کردن، درسته؟ اسم چند تا از این خیرین رو میشه بگین؟
خب الان بخوایم حالا اسم ببریم شاید یک سری راضی نباشن. من حالا برادر عزیزمون که حالا دیروز هم فقط تو حوزه خیر و تو بحث این که بخواد ساپورت مالی داشته باشه نیستن، جناب اردستانی هستن که الان خدمتشون هستیم و از دیشب آماده سازی این کار با ایشون و تیم محترمشون بوده که انشالله در ادامه در خدمتشون خواهیم بود.
خیرین دیگه هم فکر کنم به طور جسته گریخته از نظر هزینه های مالی تقبل کردن که حالا گفتین راضی نیستن اسمشون برده بشه. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای احمد علی حقیقی که یک کار خداپسندانه گروهی رو در حقیقت انجام دادن با عده‌ای از اهل کار خیر، پزشکانی که دوست دارن در مناطق محروم به ویژه حالا در تهران یک کارهای جهادی رو در زمینه با دندان پزشکی، چشم پزشکی، پزشک عمومی و حالا قسمت‌های دیگه انجام بدن. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، این برنامه از اردوی جهادی پزشکی در دبیرستان شهید اسدی لاری در منطقه 18 تقدیمتان شد. انشالله که همیشه خدمتگزاران جهادی موفق و سرفراز باشند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تنگیز های افتخار و استقامت. ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمرغ های فاتح قاف سلامت. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دل مفتون، نه دل من بین، نه جان من توش دل خواهی، نه نجاد بی نصیب را پیامی از دل آرامی نشانه شانی از سر راهی گهی تا چند سوزه در دل شب ها چکم ها
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش، به نام خدایی که یادش آرام بخش دل هاست. دوستان خوبم سلام، عرض ادب و احترام، ارادت و عشق حضور یکایی که شما عزیزانم. امید که در این شبهای تابستانی گرم حال دلاتونم حسابی خوب باشه و اوضاع بر وفق مراد. خوشحالیم که باز هم در قاب ذهن شما عزیزانمون جای داریم و باز هم برنامه خودتون دیوار شیشه‌ای رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که به عشق شما و در راستای بهتر شدن زندگی شما عزیزانم نویسندگی شده و تقدیم ساحت ارزشمند شما میشه. این برنامه نزدیک به 7 سال داره کار میکنه و زنده است به نگاه شما، زنده است به توجه شما. خواهش میکنم که همواره ما رو مورد لطف خودتون قرار بدید و نظرات ارزشمندتون رو برای همکاران ما بفرستید. این برنامه گرچه که تولیدیه، اما نظرات شما به دقت رصد میشه و در جهت بهتر شدن این محتوا اعمال خواهد شد. 4 نکته رو عرض بکنم و بپردازیم به آغاز بحث. نکته 1، مستحضر باشید هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. یادمون باشه بجز مواردی که اختلالات روانپزشکی هست، خب سایر موارد اصلا توجیه پذیر نیست. خیانت به هیچ دلیلی توجیه پذیر نیست. نکته بعدیش این که آنچه که میشنوید رو به زندگی عزیزتون تعمیم ندید، چون هر پرونده با پرونده دیگه متفاوته. نکته 3، آنچه که در ظاهر و در آغاز هر برنامه مشابه دیده میشه، به خاطر اینه که بتونم یه ذهنیتی ایجاد بکنم بین آنچه که عزیزان اولین بار میشنوند و ممکنه یه سری مشابهت های آغازین باشه که نیاز به صبوری شما داره، قطعاً متفاوت هست. و نکته 4 این که ما در این برنامه به خاطر بحث رسانه‌ای بودنش به صورت کلیات آموزشی اینا رو خدمتون تقدیم میکنیم و هر پرونده، حتی همینایی که داره پخش میشه، نیاز به تحلیل‌های تخصصی تر و بالینی داره و مشخصا به این سادگی‌ها تحلیل خیانت محقق نمی‌شود. چند هفته است که داریم صدای هم دوست عزیز و هموطن عزیزمون رو میشنویم. بشنویم تا اینجا چی شد و من خدمتتون عرض کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم هم سن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق، یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاهی 2-3 ماه هم نشده بود خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به این که واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنند و شمارش رو کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونه‌شو به ما نمیداد، شمارش رو تونستم از بچه‌های اچ‌آر گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت، مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم لباتنیش با هم بادارش کردم و باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم، یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایط هم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم و صبح تا آخر شب سر کار بودم. میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری، اولا اینکه حالا نمیدونم ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه، استقبالی از ما وجود نداشت. همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش، حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم، میگم من شاغلم، خواهم برم سر کار، بلم کن، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه، گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بهش ابراز محبت کنم، میگه برونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه، از 7 شب هفته 5 شبش میرفت جلو تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه میداد یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق، یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود، یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون می رفت غذا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما میگید رو بود، ولی اصلا نمیشد سمتش رفت. این قضیه خیلی من اذیت میکرد. خب
و اما آنچه که شنیدید دوستان خوبم، ساعتها تحلیل خورد بهش، اما سرفصلشو بهتون بگم. این که قاعده همسنی قاعده بسیار مهمی که هرچه در سنین پایین تر باشه خطرناکتره. مشخصا دوتا خانم آقای 20 ساله بسیار زندگی خطرناکی خواهند داشت، به خاطر اینکه هم به اندازه کافی تجربه ندارند، هم نسبت به زندگی، هم نسبت به خودشون. افراد در سن پایین اصلا نمیدونن دقیقا دنبال چی میگردن و ارزش‌های زندگیشون مشخصا در دهه‌های بعدی عوض میشه. بهترین سن تا امروز آنچه که موارد و مصادیق داره به ما میگه حولش 25 تا 30 سالگی رو داره گزارش میکنه که افراد به یک پختگی نسبی میرسن. توضیح دادیم که مراقب باشید اثر همراهی و همنشینی در محیط‌های دانشگاهی یا در محیط‌های شغلی یا هر جایی که ما اثر همنشینی و مجالست رو داریم میتونه باعث ایجاد شبهه این قضیه بشه که ما چقدر با این طرف مقابلمون همساز هستیم، همکوک هستیم، اصلا این نیمه گم شده منه. لطفاً به صرف همراه بودن و همکار بودن، این تصور 10 از 10 بودن رو نداشته باشیم. اشاره کردم که اگر میبینیم کسی به صورت صریح به ما میگه که آقا من با تو خوشحال نیستم یا من تو خوشم نمیاد، لطف کنیم دیگه از این محتواهای این چنینی که نه من باید او رو به دست بیارم، او باید از من خوشش بیاد، تو به من یه فرصت بده، من قول میدم که خودمو به تو تعریف کنم. آقا این اشتباه نکنی، کسی که با ما نمیخواد بیاد رهاش کنید. کلمه با اصطلاح عشق در یک نگاه رو توضیح دادم که ما اصلا چیزی تحت عنوان عشق در یک نگاهی که منتج به اتفاق خوب بشه نداریم. توضیح دادیم که خانواده ها رو وادار به همراهی در انتخاب ما، انتخاب خودمون نکنیم. اجبار خانواده ها به انجام کار شاید در آغاز بشود ولی در ادامه باعث سنگ اندازی ها، باعث محتواهای با مضمون بد میشه، خیلی خوش نمیگذره. بحث معیشت رو گفتیم، تصریح کردیم که خانواده ها واقعا اگر میتونن جوانهاشون رو حمایت بکنن، واقعا زندگی اقتصادی در شرایط کنونی جامعه ما و جامعه جهانی واقعا کار سختیه، واقعا معیشت دغدغه بزرگیه و به همه عزیزانی که میخوان ازدواج کنن تصریح کردیم که گرچه که داشتن پول به تنهایی خوشبختی نمیاره ولی نداشتن پول به تنهایی بدبختی میاره. همچین ریسکی نکنیم که خودش درست میشه، نه هیچی درست نمیشه، هیچی بجز توشی و شور و امثال هم که گذشت زمان درستش میکنه احتمالاً، هیچ چیزی با گذشت زمان درست نمیشه که هیچی روز به روزم ممکنه اگر دقت نکنیم کار خراب بشه. در ارتباط با بحث زوجین شاغل توضیح دادیم که یه سری تکالیفی وجود داره. در ارتباط با سلسله مراتب ارادتمندی و همدلی صحبت کردیم. وقتی یک نفر متأهل میشه سلسله مراتب اولویت به شرحیه که عرض میکنم: یک همسر، دو فرزند، سه والدین، چهار خواهر برادر، طبقه پنجمشون دوستان و اقوام قرار میگیره. یادمون باشه خانوادمون رو، همسرمون رو و فرزندانمون رو با بیمهری آشنا نکنیم و به اونها بیمهری رو تلقین نکنیم، تزریق نکنیم، عادتشون ندیم به نبودن خودمون، عادتشون ندیم